أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار لا يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. آیه مبارک نور همونطور که قبلا مذکر بودی طبق بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی این ایام سالگرد ارتحال این مرد الهی است، این از غرر آیات است و خود ایشون هم از مصادیق بارز رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله بود. این که میبینید ماها در این مباحثات گاهی تون میشین گاهی حرفای میزنیم، در طی 25 سالی که ما در خدمتشون بودیم هرگز این برخورد را از ایشون مشاهده نکردیم، نه با ما نه با دیگری، چون ها که اشکال وارد میکردن چون ها که اشکال وارد میکردن. یه انسان ملکوتی خود ساخته بود، یعنی دیگران باید تلاش کوشش کنن، صبر کنن، خویشتنداری کنن تا آدم خوب باشن. این اصلا یه آدم خوبی بود، برای اون زحمت نبود، سخت نبود که حوادث را تحمل بکنن. یه همچه انسان بود. هشتش انشاءالله با اولیای الهی باشن. ایشون این آیه الله نور السماوات و الارض را نظیر بعضی از آیات دیگر قرآن کریم جز غرر آیات می‌دونند. تا کنون روشن شد که آیات قرآن کریم طبق یک تقسیم به محکم و متشابه منقسم می‌شود که بعضی محکم و بعضی متشابه، و این تقسیم هم در اوائل سوره مبارکه آل عمران مخصوصا گذشت. مطلب دوم آن است که در بین محکمات آیات به غرر و غیر غرر تقسیم می شود. اونا که محکماتن بعضی از اونها جز غرر آیاتن، بعضی ها جز آیات متعادی هم جز محکمات. مطلب سوم این بود که غرر آیات آیاتی هم که کل جهان را بر اساس توحید و نورانیت ترسیم می کنند، موجودات تکبینی را مشخص می کنند، تکبین اونها را تبیین می کنند، موجودات تشریعی به تشریع و شریعت اونها را بازگو می کنند، گروه هایی که در نظام تکبینن یک دستن و هرگز اختلافی ندارن، گروه هایی که در نظام تشریعن دو دستن، بعضی مقتدین بعضی ظالمن بعضی اهل بهشتن، بعضی اهل جهنمن. گروه هایی که در نظام تشریعن، اونها که در صراط مستقیمن، بعضی نور دارن، بعضی نورون علا نور دارن. اونهایی هم که بیراه میرون، برخی از ظلمت دارن، برخی ظلمات و بعضها فوق بعض دارن، که همه اینها را ترسیم میکنن. این نقشه توحیدی جهان را این آیه علم تره ان الله نور سماوات و اون که مربوط به این است ترسیم میکنن. اگر آیه به این خصوصیت بود جز غرر آیات است، و اگر آیه در این حد جهانبینی و مهندسی عالم و نقشه جهان و تبیین تکوین تشریع به این انداز نبود، یا جزء غرر نیست، یا اگر جزء غرر بود قره بودن و روشن و شفاف بودن چون درجات دارد، اینا در اون درجات میانی قرار دارد. این هم یه سلسله مطالب. مطلب بعدی آن است که ما اگر خواستیم از جهانی مطلبی در بیاریم، همونطوری که قبلا بیان شد، دو تا راه دارد. یکی راه سباق است به اصطلاح، و یکی راه سیاق. روایاتی که در زیر آیه است برای بیان مصداق است، برای بیان شأن نزول است، برای بیان ترجیح احضر جهات است، برای تخصیص عام است، برای تقیید مطلق است، که حجیت آیه به وسیله اون روایات تعمیل می شود. اما از خود آیه اگر خواستیم مطلبی رو به دست بیاریم، این به هر دو نحوین است که جمع را باید لحاظ بکنیم. به نحوه ما مانت خروب است، حتما جمعش ممکن است. یکی سواق به اصطلاح، یکی سیاق. سواق همان است که تو اصول ملاحظه فرمانی تبادر. ما ینسبق من اللفظ الالزه میشه سواق آگه. سیاق یعنی کمکگری گرفتن از قبل، از بعد، که این کمک گرفته می شود به شهادت آیات قبل، به شهادت آیات بعد، یه مطلب رو می شود آیه استفاده. این سیاق مال همه آیات نیست، سباق مال همه آیات است. سیاق وقتی مال آیه خواهد بود که با گذشته یا آینده ارتباط داشته باشه. آیات از نظر سیاق به چهار گروه تقسیم می شدن. بعضی از آیات هم که با قبل و بعد یک جا نازل شدن، نظیر سوره مبارکه انعام که این قبل و بعدش به هر آیه که حساب بشه قبل و بعدش با هم نازل شدن، تو این سوره در اصل نازل شده که میگن 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن، با هم به قلب مطهر حضرت وارد شد. سوره مبارکه انا اعطینا این طور است، سوره مبارکه اخلاص این طور است، سوره مبارکه هم این طور است، اینو با هم نازل شد. ازا هم سواق دارن هم سیاق. برخی از آیات هم که تتمه آیات قبل با آینده ارتباط ندارد، سیاق اینها را باید با گذشته ملاحظه کرد. این دو قسم. برخی از آیات هم که سرفصل آیات آینده هم، سیاق اینها را باید با آیات بعدی ملاحظه کرد، نه قبلی، چون آیات قبلی در یه عصر نازل شد، این بخش در یه زمان دیگری در یه خصوصیت دیگری نازل شد. قسم چهارم آن است که خود این آیه به تنهایی نازل شده است، نظیر آیه تدهیر و آیات دیگری که به قبل و بعد کار ندارد، با قبل و بعد هم منسجم نیست. این آیه که به تنهایی نازل شده است، این فقط سباق دارد و سیاق ندارد. البته بعد از تنظیم این گروه های چهارگانه این مطلب هم در ذهن خواهد بود که بالاخره به دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم این آیه در یه مقطع خاصی از سوره قرار گرفت. این چه نیست که گسیخته و گسسته از گذشته آینده باشد. فعل جمله با قبل و بعد ارتباط دارد، گرچه بل جمله مرتبط نیست. بنابراین هر آیه را که ما بررسی میکنیم از این چهار قسم بیرون نیست. اگر خواستیم از سیاق کمک بگیریم باید مشخص بشود نزول این یا با قبل و بعد بود، یا با قبل بود، یا با بعد بود، یا به تنهایی، که از این چهارها بیرون نیست. این آیه الله نور السماوات و الارض گرچه خیلی روشن نیست با گذشته رابطه داشته باشد، اما ارتباطش با آینده خوبی مشخص است. خدای سبحان کل نظام را ترسیم کرد که نظام نظام نورانی است. در این نظام نورانی یک نیره به ذات است که این نظام را حدوثاً و بقاءاً روشن کرد و روشن نگه می‌دارد. و همه موجودات سناقوی اویند، توحید بوی او، نه بنی آدمند و بس. هر زنبرگی، هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار بکنه همین حرف میزنه. خب اگر همه موجودات موحدن به استثنای نظام تشریف، همه مسبحن، همه منزهن، حرف همه موجودات این است که این نیر به ذات سبوح است و قدوس، هم منزه از عیب است هم مبرای از نقص. فرق نقص و عیب هم قبلا بیان شد. یه وقت است که یه کالا معیب است، مثل یه فرشی که یه گوشش سوخته است، پاره شده است، این فرش معیب است. یه وقت است که این فرش نو و تازه بافته است و سالم است، ولی ناقص است. برای یک مساحت 20 متری فرش 16 متری ناقص است، عیبی ندارد، ولی همه اون مساحت را پوشش نمیدهد. پس نقص چیزی است و عیب چیزی دیگر. تسبیح برای تمزیح از عیب است، تقدیس برای تبرئه از نقص است. کمال هایی که ممکنات دارن، علمی که ممکن داره، حیات و قدرت و سمع و بصری که ممکن داره، این ناقص است، زیرا این موجود ممکن محدود است. بهرن علم او هم محدود، قدرت او محدود، حیات او محدود. برخی ها جاهلند یا جهل علمی دارند یا جهل جهالت عملی دارند، اونها عیب است. ذات اقدس الله هم از عیب معیبان منزه است، هم از نقص ناقصان. لذا او سبوح است، یعنی هیچ عیبی ندارد. قدوس است، یعنی هیچ نقصی ندارد. اینکه فرشته ها عرض کردن نحن نسبح و بحمد کرده مقدس لک، ناظر به این دو مطلب است. و اگر تسبیح در قبال تقدیس قرار نگیرد، بگوییم سراسر جهان مسبح حقا، این هر دو مطلب را بیان میکند، یعنی او هم منزه از عیب است هم مبرای از نقص. بهرن میشه حقیقت نامتناهی، زیرا اگر متناهی باشد میشه ناقص، دیگه قدوس نیست. پس یک نوریست نامتناهی و کل جهان را دارد اداره میکند، گذشته و حال و آینده را دارد تعیین میکند. آینده هم با ابدیت همراه است، یعنی انسان که وقتی وارد بهشت شد دیگر تاب و حتاب و متاب و امثال ذلک ندارد. انسان چند میلیارد سال تو بهشت میماند، این حد ندارد. انسان ابدی بالعرض است و اون ابدی به ذات متکی است. اگر دلیلی داشتیم که موجودات نظیر ارواح ائمه علیهم السلام قدوسین عالین امثال ذالک اینها ازلی بودن، ازلی بالعرضن، هیچ موجودی ازلی به ذات نیست، فقط ذات اقدس الله است که ازلی به ذات است. اگر او داهم الفضل یا داهم الفیض علی البریه بود، در دو طرف فیض او لنقطاع له بود، محضور عقلی ندارد. اگر کل منه قدیم بود، در دو طرف اینچنین بود، محضور عقلی ندارد. در بهشت ابدیت هست، خود بهشت ابدی است، مؤمنین در بهشت ابدیان، سخن از هزار میلیارد سال نیست، سخن از میلیارد میلیارد سال نیست، میشه ابدی. ابدی دل غیب، ابدی دل عرض، ابدی دل طبع با امکان ذاتی هماهنگ است. ولی ازلی دل غیب، ازلی دل طبع، ازلی دل عرض، اگر دلیل داشتیم این برهان عقلی و خلافش نیست. فیض او دائمی است، ازل و ابد. عالم حادث است، زیرا جهان ماده در حرکت است، به موجود متحرک بقا ندارد فضلا از قدم. ولی ارواح انبیاء مقام اسمت، مقام ولایت، مقام نبوت، این گون از مقام ها که میشه ازلی دل عرض باشد، دلیلی داشته باشد اثباتا، برهانی بر خلافش نیست. خب این لنگر حقیقی کل عالم را دارد اداره میکنه. ما اگر طعم ازلیت را نچشیدیم، انشاءالله طعم ابدیت را خواهیم چشید و برای ابد خواهیم موند. دیگه نظیر موجودات مادی نیستیم که مرد سراغ ما بیاید. وقتی اونجا رفتیم، در این حال که جسم داریم، در این حال که روح داریم، در این حال که مرکب از جسم و روحیم، دیگه لازم دوم الموت الا الموت الاولا، چون خود مرد را ممات می کنند، مرد را می میرانند. در قیامت مرد می میرد، دیگه لا موت ابدا. این نظام را با این آیات میشه تثبیت کرد، لذا این میشه جزء غرر آیات. با آیات دیگر خب خیلی فرق میکنه. افرادی که به راه افتادن و در بیوتی هستن که از این دارن ترقه، تقریبا در حدود 20 صفحه روایات نورانی در این کتاب شدید کنز و دقائق آمده. این بیش از تفسیر مرمول فیجام سال فیت این روایات جمع کرده. این بیش سخت روایات قسمت مهمش در باره این است که یا بر اهل بیت علیه السلام تطبیق شده، یا ائمه فرمودند این آیه نور در باره ما نازل شده. به هر تقدیر حصر ندارد، اونها در اندراج تحت این آیه دارای مقام امامت هستند، شاگردان اینها معموما مندرج تحت این آیه و برکت اینها مشغول این آیات خواهند بود. خب حالا خدای سبحان دو گروه کرد، بعد از اینکه دو بحث کرد، دو فصل، یکی به لحاظ تکوین، یکی به لحاظ تشکیل. به لحاظ تکوین فرمود همه در یک صفحه، هیچ کافری در نظام تکوین نیست، همه مسبح اویند، همه تنزیه کننده اویند. مانند اون در نظام تشریع افراد دو اسمن فرمود اینهایی که فی بیوت اذن الله ان ترفه، حالا یا مسجد است یا حرم است یا هر جایی را که مشمول این آیه باشد، البته بهترین بیتی که مشمول آیه است همون بیت الله است که بعضی ها به دست ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم ساخته شده، بعضی ها به وسیله داوود و سلیمان مثل بیت المقدس ساخته شده، بعضی ها باز به دست خود پیغمبر و اصحاب و حضرت علیه السلام علیه و آله و آله و تحت و سنا ساخته شده از این مسیر مدینه و مسیر قبا و انفال داره. و این که وجود مبارک نور فرمود بله من دخل بیتی، اون بیت هم جزء بیوت است که از الله و انفال داره. به هر تقدیر ای کسی وارد بیت نبوه شد، بیت برامی شد، بیت توحید شد، خدای سبحان با او چند بکار. اولا تمام اعمال او را به حساب شده پاداش میدهد، یکی ثانیا وقتی میخواهد پاداش بدهد اینطور نیست که برابر همون عمل پاداش بدهد، بر اساس اصل کلی که من جاه بن حسنت الله خیر منها، یکی بر اساس من جاه بن حسنت الله اشد امثالها، دو بر اساس مثل الذین ينفقون سه ذات اقدس اله همون لیجزی همون داهو احسن ما عملو، یعنی این چنین نیست که برابر همون عمل پاداش بدهد، همون لیجزی همون داهو احسن ما عملو. اگر این شخص در مدت عمر که حالا 70 سال یا 80 سال یا کمتر و بیشتر زندگی کرده این 100 عمل دارد، عمل خیر، این تو این 100 عمل یکی از همه با اخلاص تر است، فبود ما اون 99 عمل او را که عمل صحیح است ولی به درجه عالیه نرسیده، همه اون نبردیمه عمل را مطابق با این احسن الاعمال جزا می دهیم. مثل اینکه کسی بخواهد احسان بکند از یک میوه فروشی که در طبق میوه او 3 درجه سیب هست، سیب ضعیف و متوسط و اقوا، اون سیب اقوا قیمتش گرانتر است، سیب متوسط میاد ثمرش متوسط است، سیب ضعیف ثمرش ارزان‌تر. اگر کسی خواست احسان بکند تمام این سیبها را به قیمت اون بهترین سیب بخرد میشود لیجزیهم الله احسن ما عملوا، این نهایت احسان است. خب این اولین کاری است که ذات اقدس اله با مؤمنین می کنند، به همین اندازه بسنده بکنند نخیر، این چیزی نیست. فرمود و یزید ها بفرده، گذشته از اینکه تمام اعمال را اگر این 100 عمل دارد یکی خیلی با اخلاص است بقیه متوسطن، همه را برابر اون احسن الاعمال جزا می دهند. گذشته از این چیزهایی هم با فضل برابر فضل خود به او عنایت می کنند. شاید اون چرا که خدای سبحان برابر فضل او به او عطا کرده است جز آرزوهای او بود، اما برخی از امور است که جزء طبقه سوم است، نه از سنخ لیجزیهم الله احسن ما عملوا یک، و نه از سنخ لیجزیهم من فضله که مورد توقع او بود از اون هست دو، بلکه این چیزهاست که مورد توقع او هم نیست. اینه که در بعضی آیات فرمود در بهشت 3 درجه نعمت هست، یک درجه نعمت همان است که در برابر اعمال اینهاست، یک درجه فیض و فضل عنایت الهی است که فوق اعمال اینهاست که اینا اصلا چنین کاری را نکردن، یک سلسله مزایایی است که اصلا فوق تصور اوست. اینی که فرمود اینا که وارد بهش شدن لهم فیها ما یشاؤون، هرچه بخواهند حاصل است. خب انسان مشیت او یه محدوده ای داره، به اندازه معرفت و شناخت مشیت داره. یه چیزی هست که اصلا نمیداند و تصور نمی کند تا بخواهد. بارها این مسئله ذکر می شود که یه انسان کشاورز، یه انسان دامدار، یه انسان پیشور در تمام مدت عمر هرگزی هم که آرزویی ندارد که ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو تو خونه می داشتم. یه اصلا تهذیب نشنیده، نسخه خطی نشنیده. این چه اینست که حالا در تمام مدت عمر یه همچه آرزویی داشته باشه، زیرا او اصلا اهل این کار نیست که آرزو داشته باشه. در این بخش سوم فرمود به اینکه یه چیزهایی هست که فوق آرزوی شماست. لهم فیها ما یشاءو خیلی و لدینا مزید، یعنی فوق مشیعت اینها چیزهایی میشه. واقعا این که فرمودن ما لا عین و رأی و لا اذن و سمعت و لا خطر و لا قلب بشر همینه. وقتی انسان چیزی رو نمیدونه چی آرزو فرمود؟ این قسم سوم هم پیش ما هست و لدینا مزید. ممکن است این به یزیده و من فضلهی ناظر به اون درجه دو باشد یک، یا ناظر به درجه سه باشد دو، یا ناظر به درجه تین باشد سه، هر جا را شامل بشود. بالاخره یه چیزهای را جا ترقصه راق به انسان عطا میکند که انسان اصلا فکرش نمیکرد، یه نظر درکش نبود. تو او هر که را بهش میشنید خیال میکرد نظیر باغهای دنیاست یا نظیر میوه‌های دنیاست. بعد فرمود چون رو این حساب است و الله یرد و من یشعو به غیر حساب. به غیر حساب به چند معناست. یکی این که یعنی بی حساب میده معاذر دار خیلی، چون که اون کلو شرین به او مقدار با نظم هندسی کار میکنه، این چی نیست که بی حساب کار بکنه. اما دومی و سومی سید است. این به غیر حساب سه فرض دارد که یکیش باطل است، دو فرضش سیده. بی حساب معاذ الله کار خدا بی حساب نیست، او حکیم است، کل شیء عنده به مقدار است، انا کل شیء خلقناه به قدر است، قدر و قدر و اندازه و هندسه میشود. اما اون دو معنا صحیحه، یعنی اینقدر به برخی ها عطا میکنند که یوفون و اجور هم به غیر حساب به حساب در نمیاد. قسم معنای سوم آن است که در محاسبه بالاخره انسان باید که تو این ناقده بسیر باید دقیقا محاسبه بکنه. خب اگر این مثالی که ما دادیم ممثل را با همین مثال بسنجیم، اگر کسی میوه یک دست فروشی رو یک طبقداری رو همه میوه رو به قیمت اون احسن بخرد، معنوش به حساب دیگه، یعنی به حساب نیست. یعنی که میوه های این طبق سه قسمت است. انسان اگر بخواد برابر محاسبه خرید و فروش کند باید سه تا حساب داشته باشه. اون سیبه های ضعیف یه قیمت، سیبه های متوسط یه قیمت، اون سیبه های شاداب قیمت دیگه. اگر کسی همه را بخواهد به قیمت سیب شاداب بخرد به غیر حساب دیگه. خب پس به غیر حساب بودن به معنای بی حسابی و بی نظمی باشه، این نقص است. به خدا فرمود کلش این یا به مقدار. یکی این که دقتی در حساب بکند و کم بدهد در برابر کم، این چنین نیست. و به همین معنا که ذات اقدس اله فراوان عطا می کند و خیلی دقیق بررسی نمی کند، در باری این معناست که فرمود یدخلون الجنت بغیر حساب. یعنی دیگه اینا معطل نمی کنند، اینا بی حساب وارد بهش می شوند. یعنی اگر بخواهند بررسی بکنند یه مقداری و قفوهم انهم مسئولون، چون ایسای بازرسی که فرمود و قفو هم این هم مسئولون، این رو متوقف کنید اگر سوال بکنید این باید معطل بشه. ولی حالا یا در اثر شهادت است، یا دعای پدر و مادر است، یا دعای فرزند صالح است، یه خصیصه پیش آمده که به اینها اجازه ورود به بهشت میدن به غیر حساب، یدخلون الجنت به غیر حساب. یعنی این مناقشات دو حسابهای ذات امرس اعلام است. مطلب دیگری که طبق روایاتی که فرمودن اهل بیت علیهم السلام مصداق کامل این آیه اند، می‌بینید وجود مبارک مناسبتش همین است، وجود مبارک استعینی سلام الله علیه این آیات هم بر تمثیل می‌کرد نه تعیین. این که فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، هیچ چیزی اینها را رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، این آیه رو تو جلهای جمع میخون. همون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و عن الجهاد و عن الحرب و عن القتال و عن المقاتله و عن الشهاده و مانند. معلوم میشه که ذکر الله شامل همه اینها میشه. اقام صلاة و ایتاء زکات تمثیل است و نه تعیین. دو اینا رو تو جبه ها میخون، یعنی هیچ چیزی مجاهدان فی سبیل الله را از جهاد و شهادت الهام نمی کند، باز نمی دارد. خب اینا تمثیل است. این کلمه اقام تو مصدرش اقامه است، اقام اون تا حذف شده و اضافه به صلات به جای اون تا نشسته، چون که اعلالی هم در وسط کلمه راه پیدا کرده. خب این مال گروهی است که در بیوتی که از الله ان طرفه یا صاحب خانه مثل خود ائمه علیهم السلام یا مهمانان صاحب خانه مثل شیعیان اینها که بالاخره در این بیت واردن، تو بیت ولایه واردن، ولمن دخل بیتی مؤمنن که نوح گفته از این قبیله. در مقابل والذین کفروا هستن که اینها به دنبال سراب میگردن. خیلی هم هستن که در شرایط قرونی به دنبال سراب میرن. آخرای عمر که همه احزاب و جوارح رو از دست دادن، در دستشون خالیه. رهبران الهی هستن که گفتن اون که شما میروید تکاثر است و نه کوثر. شما تشنه مقامی، تشنه کمالی، تشنه معرفتی، تشنه وجدانهای دیگه هستید، اما اون راهی که شما میروید اون چشمه نیست. اگر کسی حرف راه نما را گوش نده، به جای اینکه به دنبال کوثر بره، به دنبال تکاثر بدود، تمام تلاش و کوششش رو مصرف میکنه، آخرای عمر اعضا و جوارح رو از دست میده. یک آتش روزافزون است. دو اونجا میفهمه که خبری نیست، سراب بود، آب نما بود، آب نبود. سه راه برگشت نیست. چهار خب کسی که تمام تلاشش به دنبال دوان دوان به دنبال سراب که کرانه افق است به امید آب حرکت بکنه، به تمام تلاش قدرتش از دست بده، وقتی به پایان افق رسید ببینه خبری نیست، این راه برگشت ندارد. دستش افتاده، پایش افتاده، نفسش افتاده، این چه راهی دارد؟ فرمود اعمال هم که سرابه که در قیعه است. قیعه هم قاعه سبسر، این افق وسیعی که در اثر تابش آفتاب اون کرانش سبز و خرم نشون میده. این آب نماییست که آب درش نیست. قیعه مثل قاعه سبسر اون بیابان وسیع هموار رو میگن. خب بر قیعته که این با جز کلمه نیست. اگر در قیعه در غا سفسر کسی سرابی را دید، حرف راه نما را گوش نداد، اونا گفتن چشمه جای دیگر است، آب در جای دیگر است، این سمت که تو میروی به ترکستان است، نه جای این گوش نمیده. این وقتی پایان کار شد که یحسب و زبان ما حتی ازا جاءه لم یجد شیئا، نه وجده لا شیء، چون معدوم قابل وجدان نیست، سراب قابل وجدان نیست، نه که انسان می‌یابد که سراب است، امر عدمی قابل دید و یافت نیست، این عدم الوجدان است، نه وجدان العدم، هیچ چیزی نمی‌بینه. اونگاه ذات اقدس اله به حسابش همونجا میرسه و دردش همونجا شروع میشه که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله.